حرکت میاره، با همدیگه گفتگو میکنن و توانایی های همدیگر رو ارتقا میدن و مؤسسه به اسم خاله دانا رو شکل داده. این فرد انگیزه اصلیش ایجاد معنا بوده، بنابراین ایجاد معنا میتونه یک انگیزه مهمی برای ایجاد یک کسب و کار باشه.
در برنامه بعدی یک سوال یک کتاب با شرح فصل دوم کتاب شرکتی به اندازه کافی بزرگ، ترجمه خانم کتایون طاهری رستمی، با بیان قصه دیگر از زنانی که در مسیر کارآفرین شدن قرار گرفتن همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
عصرتون بخیر باشه. 15 ساعت از 28مین روز از دی ماه رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که لحظه ها و ساعت های پیش رو برای همه شما شنونده عزیز سرشار از خوشی و خوشبختی باشه. میخوام شما عزیزان رو دعوت بکنم که برنامه مجله کشاورزی رو بشنوید که هر شنبه تا پنج شنبه حوالی همین ساعت تقدیمتون میشه.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره‌برداری است. ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، مشتبه روحی هستم. صدای بنده رو از رادیو اقتصاد برنامه زنده مجله کشاورزی میشنوید. بله، در برنامه مجله کشاورزی طبق روال ساعت‌های 15 هر روز هفته شما شنونده برنامه مجله کشاورزی هستید که به رویدادهای متنوع و بحث‌های مختلف کشاورزی می‌پردازیم. خب، شماره تلفن برنامه‌مون هست 2265-2525 و شماره پیام کوتاه ما 30,000-3637. در طول برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بله، در شرایط زمستانی کشاورزان عزیز ما گلخانه‌داران سعی میکنن که مراقبت‌های ویژه‌ای بکنن. در جنوب کشور هم مرکبات و محصولات گرمسیری داره برداشت میشه. به همه شما کشاورزان عزیز هم خسته نباشید میگم. و اما موضوع اصلی این برنامه اختصاص خواهد داشت به بحث سنتدار شدن مزارع کشاورزی، چالش هایی که وجود داره، محدودیت هایی هست که هست، پیشرفت هایی که تا الان انجام شده رو به بحث و بررسی با مسئولین کارشناسان محترم میپردازیم. بله، در همین ابتدای برنامه سری بزنیم با جناب آقای کریمی تا آخرین رویدادها و اخبار کشاورزی رو به سمع شما عزیزان برسونه. آقای کریمی سلام بر شما، بفرمایید چه خبر از تحولات کشاورزی این روزای ما؟
به نام خدا، سلام و بعد از ظهر شما بخیر باشه.
امیدوارم
که رادیو اقتصاد هم در نهایت صحت و عافیت باشن. عرضم به خدمت شما که برای خبر اول امروز من واقعا خیلی تلاش کردم که راجع به گوشت قرمز صحبت نکنم، اما واقعا میدونی که بازار این کالای استراتژیک پرنوسانه و توی بازار و توی فروشگاه ها قیمت های بسیار بسیار نجومی رو برای این کالا داریم مشاهده میکنیم.
هم بازار قرار بود یه کارایی بکنه برای ارزش گوشت.
آقای جعفری معاون بازرگانی داخل شرکت پشتیبانی امور دام تو آخرین اظهار نظری که کردن اعلام کردن که گوشت گوسفندی منجمد با قیمت مصوب هر کیلو 142,000 تومان گوسفندی و گوسالم 152,000 تومان بدون محدودیت توی کل کشور در حال توزیع و این اقدام تا حد کشش بازار ادامه خواهد داشت. ایشون گفتن که ذخایر استراتژیک گوشت قرمز توی وضعیت مناسبیه، ولی خب حالا برای همه ما پوشیده که این افزایش قیمت چی و اینکه پایین هم نمیره. خب ما خوشبختانه توی گوشت مرغ بعد از اون افزایش قیمت شاید کنترل بازار بود، ما تا با قیمت زیر 50,000 تومان توی هفته اخیر
رسیده
این محصول ارائه شده، اما همچنان این تلاطم رو توی گوشت قرمز و بازار اون شاهد هستیم که امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر بیفته و شاهد کاهش قیمت‌ها در این زمینه باشیم. اما آقای نامر متعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر هم از برگزاری 4 نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته خبر دادن و گفتن که این نمایشگاه توی 55 قرصه و در زمینی به مساحت 1,900 متر مربع با شرکت 10 استان کشور برپا شده و در کنار این نمایشگاه نخستین نمایشگاه کشاورزی دام و طیور هم شامل 40 قرصه در کنار همین نمایشگاه در حال برگزاریه. اما آقای سعید راد مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفتن که واردات گندم 2 میلیون تن کاهش پیدا کرده و با وجود خشکسالی گسترده در کشور میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان توی امسال به دلیل سیاست‌های حمایتی از جمله افزایش نرخ 130% خرید و سایر اقدامات تشویقی به حدود 7,200,000 تن رسیده.
بله،
ایشون تاکید کردن که با توجه به بحران امنیت غذایی در جهان و خشکسالی که در کشور شاهد بودیم، از ابتدای امسال بیش از 3 میلیون تن گندم وارد شده و هم از حیث تامین نان مردم و هم از جهت ذخیره سازی گندم هیچ مشکلی نداشته باشیم که حالا در مقایسه‌ای که با 9 ماه گذشته داشتن 2 میلیون تن کاهش در واردات گندم رو شاهد بودیم. بله. اما آقای نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی کشور هم از اجرای ضوابط پنجره واحد زمین از 2 ماه آینده خبر داده و گفته که مجوزهای مربوط به این کار از طریق منابع طبیعی تا 2 ماه دیگر سیستمی میشه و از طریق تصاویر ماهواره استخراج منابع طبیعی و جنگل ها روزانه با این سیستم ارسال میشه و امکان رصد کامل هم وجود خواهد داشت. قاعدتا این اقدام در راستای تشدید برخوردها با متخلفان در عرصه های منابع طبیعی بوده. اما آقای فلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفتن که برای نجات از مشکلات مربوط به منابع طبیعی و زیست محیطی راهکاری به جز ادغام این دو مجموعه نداریم و باید بریم به سمت تأسیس وزارت منابع طبیعی تا بتونیم مشکلات مربوط به این دو بخش رو در قالب یک ساختار واحد.
بله، متشکرم از شما کریمی.
در خدمت شما
هستم. ممنونم از شما. ظاهرا دیروز همایشی داشتیم تحت عنوان تجدید از جنگلبانان، نمونه کشور که ما هم به همین عزیزانی که با کلی مشکلات و دردسرها در حفظ و حراست از پوشش گیاهی جنگل‌های ما دارن زحمت میکشن تقدیر تشکر میکنیم از برنامه مجله کشاورزی. شنونده، همونطور که عرض کردم بحث سنتدار کردن از کشاورزی موضوع بحث امروز ما هست. همونطور که میدونید و بسیار هم تکرار شده، هر سانتی متر خاک اگه بخواد تشکیل بشه چیزی حدود 300 تا 800 سال زمان نیاز داره تا تشکیل بشه تا بتونه امنیت غذایی کشور رو به وجود بیاره. اما متاسفانه همین خاکی که با این سختی ها و با اون صعوبت داره تشکیل میشه در طول زمان های زیاد دستخوش تقسیم و دستخوش تغییر کاربری میشه و از حیز انتفاع خارج میشه که باعث میشه امنیت غذایی کشورمون یا هر منطقه‌ای که این اتفاق بیفته زیر سوال بره. اهمیتی که سنتدار کردن زمین‌ها داره این هست که میتونه عامل مهمی در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، تک تک شدن زمین‌ها داشته باشه، موضوعی که امروز می‌خوایم اون رو بحث بکنیم. بله، در این قسمت از برنامه ارتباط میگیریم با جناب آقای نریمانی، مدیر کل محترم دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی کشور. آقای نریمانی سلام بر شما، عصر عالی به خیر باشین انشاءالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
آقای نریمانی، آقای وزیر چندی بار تکرار کرده که تا آخر این دولت انشاءالله زمینای کشورمون کلا سنتدار میشه. این آیا محقق میشه؟ الان در چه وضعیتی هستیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بکنم خدمت شما که بحث صدور اسناد اراضی کشاورزی و در واقع تثبیت مالکیت اشخاص یکی از برنامه‌های اعلامی آقای وزیر در دولت 13 بوده و یکی از موضوعاتی بوده که ایشون از روزی که تشریف آوردن در وزارت جهاد کشاورزی پیگیر این موضوع هستن با جدیت. مگه اجازه بهم بدین یه مقدمه خیلی کوتاه راجع به بحث صدور اسناد و در واقع اون مزیت‌هایی که صدور اسناد اراضی کشاورزی داره عرض بکنم و بعد اعلام بکنم که چه اتفاقاتی تو این مدت افتاده.
میشنویم.
خدمت رو عرض بکنم که شاید نکته مهمتر از صدور اسناد اراضی کشاورزی تثبیت مالکیت اشخاص و دولت و در واقع حل و فصل مسائل و مشکلاتی که بین کشاورزان و حالا حاکمیت در اون قسمتی که به عنوان اراضی ملی و یا اراضی انفال تعیین میشه جزء اولویت ها و جزء برنامه های آقای وزیر و وزارت جهاد کشاورزی هست. خدمت شما عرض بکنم که از سال 94 که قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد، یه ماده 54 این قانون رفع موانع تولید داره که تکلیفی رو به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته و اونم همین بحث تثبیت مالکیت دولت و اشخاص هست. در واقع ما قبل از این که بخوایم اسناد اراضی کشاورزی اشخاص رو صادر بکنیم باید اول این تثبیت مالکیت اتفاق بیفته، سهم دولت و اشخاص در اراضی کشاورزی مشخص بشه، اختلافهای و ادعاهایی که روی این اراضی از هر دو طرف وجود داره تعیین تکلیف بشه، بعد در اون قسمتی که به عنوان اراضی اشخاص تثبیت،
یعنی رفع تداخلات اول انجام بشه.
دقیقاً یعنی ابتدا این موضوع رفع تداخلات باید صورت بگیره. خب الانی که من با شما صحبت میکنم بیش از 8000 پلاک در کمیسیون‌های رفع تداخلات در استان‌ها تعیین تکلیف شده و یه عددی بالای 5 میلیون هکتار ما تثبیت اراضی غیر ملی یا همون اراضی اشخاص رو در کشور داریم که آماده در واقع صدور اسناد اراضی کشاورزی است و طی فرایند صدور اسناد اراضی کشاورزی. راجع به بحث صدور اسناد اراضی کشاورزی هم باید خدمتتون عرض بکنم که خب تو همه در واقع آمار و اطلاعاتی که قوه محترم قضایی معمولا در گزارشات اعلام میکنن درصد زیادی، شاید بیشترین دعاوی که ما در محاکم داریم همین بحث اختلافات ملکی است که وجود داره که دلیلش هم خب معمولا نداشتن سند مالکیت، عدم تثبیت مالکیت و یا اینکه حدود ثغور اراضی مشخصی است، معمولا این موجب اختلافاتی میشه و دعاوی در محاکم قضایی مطرح میشه که خب رسیدگیاش فرایند طولانی داره و تا تعیین تکلیف موضوعات معمولا وقت و انرژی زیادی صرف این موضوع میشه. بحث صدور اسناد اراضی کشاورزی علاوه بر این که این دعاوی رو در محاکم قضایی در واقع بسیار کاهش خواهد داد، یه امنیتی رو برای بهره برداران در بخش کشاورزی و تولید کنندگان در بخش کشاورزی در واقع ایجاد خواهد کرد که با یه دلگرمی بیشتری با اینکه بالاخره زمین تثبیت مالکیت شده، اسناد مالکیتش صادر شده، به بخش تولید و در واقع فعالیت در بخش کشاورزی بپردازه. اگر بخوام آمار اطلاعات خدمتتون عرض بکنم، تا پایان آذر ما از در واقع اطلاعاتی که از سازمان ثبت وجود داره، من یه توضیح بدم که تا قبل از این چه اتفاقاتی در بحث صدور سند افتاده بود. ما خب سابقه بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد اراضی از سال 1310 و در واقع تصویب قانون ثبت در کشور وجود داره. سندهای مختلفی هم در طی مراحل مختلفی صادر شده، از جمله بحث در واقع اسناد مالکیت دفترچه یا همین نسخهای زرایی که در اجرای مقررات اصلاح طرزی تحویل زارعین شده، ولی در اجرای مقررات حدنگار و قانون جامعه حدنگار مصوب سال در واقع 1390 که بخوام خدمتتون عرض بکنم، تا قبل از آغاز دولت ما 4% اراضی کشاورزیمون در واقع دارای سند حدنگار بودن. با
اون مندش خیلی کن بوده.
بله بله، یعنی اون تعریفی که از سند حدنگار هست که حدود و ثغور زمین کاملا مشخص است، در سامانه‌های سازمان ثبت جانمایی شده و اسناد به صورت تکبرگی تحویل زارعین شده. از زمانی که حالا دولت جدید مستقر شد و جزء سیاست‌های اصلیش بود تا پایان آذر ماه که عرض کردم گزارشی که از سامانه‌های سازمان ثبت ما اخذ کردیم، این عدد 14% الان به 15% رسید، یعنی بیش از 2,800,000 هکتار ما الان اراضی کشاورزیمون در سطح کشور دارای اسناد حدنگار و در واقع سند کادستری است.
بله، یعنی همون 11% که گفته شده یا بیشتر؟
بله.
بعد آقای نریمانی جان، این بحث رفع تداخل، گفتن که تا سال 1402 کل رفع تداخلات انجام میشه تو کشورمون. خب این مستلزم این هست که کارها زودتر انجام بشه تا بتونیم سند صادر کنیم. این اتفاق میفته؟
حالا من عرض بکنم که بحث رفع تداخلات، برنامه ریزی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده پایان سال 1402 هست که عرض کردم در واقع زیر ساخت صدور اسناد ارزی کشاورزی همین رفع تداخلات هست. پس صدور اسناد ارزی کشاورزی پایان دولت، یعنی سال 1404. از این 5.2 میلیون هکتار اراضی کشاورزی که تثبیت مالکیت انجام شده در کمیسیون‌های رفع تداخلات، بیش از 70% در دولت جدید اتفاق افتاد. یعنی اطلاعاتی که در سامانه ها وجود داره نشون میده که بیش از 70% در دولت جدید اتفاق افتاد.
یعنی الان 5,200,000 هکتار زمین سند صادر شده؟
نه، 5.2 میلیون هکتار اراضی غیر ملی هست که در کمیسیون‌ها تثبیت شده و آماده صدور سند هست. از این مقدار 2.8 میلیون هکتارش اسناد حدنگار صادر شده.
بله.
عرض بکنم که خب سیاست‌های اصلی که تعیین شده برای اینکه این موضوع هم سرعت بگیره هم دقت کار بالا بره، مهمترین اتفاقی که تو کشور افتاد ایجاد در واقع قرارگاه ملی صدور اسناد اراضی کشاورزی هست که با ریاست خود آقای وزیر جهاد کشاورزی تشکیل میشه و کلیه اعضایی که در واقع دخیل هستن در صدور اسناد اراضی کشاورزی عضو این قرارگاه هستن. هر هفته جلساتش برگزار میشه. خود آقای دکتر بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور عضو این جلسه هستن که خب مهمترین در واقع همکار سازمان وزارت جهاد کشاورزی در بحث صدور اسناد سازمان در واقع ثبت اسناد املاک کشور هستن و سایر
آقای نریمانی. الان قوانینی که مجلس مصوب کرده به صورت کامل در خدمت شما قرار گرفته یا نیاز به قوانین جدید دارید؟ وضعیت چجوریه؟
واقعیتش این هستش که تا الان همه این اتفاقاتی که افتاده بر اساس قوانین موجود بوده، یعنی قانون جامعه حدنگار، قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند و سایر مقررات موجودی که در کشور وجود داره. یه نکته اساسی که وجود داره این هست که ما برای صدور اسناد اراضی کشاورزی قانون خاص نداریم. یعنی همون قوانین و مقررات عامی که برای صدور همه اسناد همه اراضی، ساختمان‌ها و سایر موضوعات وجود داره.
مثلا آخرین مصوباتش کی بوده؟
عرض کردم قانون جامعه حدنگار مثلا مال سال 93 هست، قانون خود تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مال سال 90 هست. ولی خب الان با همکاری که با خود سازمان ثبت وجود داره در حال تنظیم پیشنویس مقرراتی هستیم برای تسهیل در صدور اسناد ارزی کشاورزی. عرض کردم چون الان شما یک واحد آپارتمان که بخواید سند بگیری با همین تشریفات رو باید طی بکنی، یه زمین کشاورزی هم با مقررات موجود باید همین تشریفات رو طی بکنی. برای که تسهیل بشه صدور اسناد ارزی کشاورزی در حال تدوین پیشنویس در واقع حالا یا طرح یا لایحه‌ای هستیم که تسهیل بکنه صدور اسناد ارزی کشاورزی.
آ دکتر، یه بحثی هست که بسیار از این زمین ها صاحب اصلیشون پیدا نمیشه، حالا یا در قید حیات نیست یا جمعیت اینقدر گسترش پیدا کرده که شناساییش سخته. آیا همچنان همون قوانین حاکمه یا نه قوانین تغییر کرده برای شناسایی؟
این که صاحب اصلی زمین پیدا نمیشه، نه موضوع این نیست. موضوع اینه که در واقع صاحبان یا مالکین این اراضی مراجعه ای نمی کنن برای اینکه اسناد اراضی کشاورزی اونها صادر بشه. دلیلش همین هستش که یکی از ضعفایی که در مقررات ما وجود داره این که ما هیچ الزامی برای مراجعه ذینفعان و مالکین برای صدور سند نداریم الان در مقررات. یکی از پیشبینیایی که داریم انجام میدیم همینه. در واقع این که حالا کشاورز مزارع ما هر موقع که دلش خواست، هر موقعی که شاید کارش جایی گیر کرد مراجعه میکنه برای اینکه اسناد مالکیتش رو اخذ بکنه، ولی در مقررات عمومی ما هیچ الزامی برای مراجعه این زارعین و کشاورزان برای صدور اسناد ارزی کشاورزی نیست و چون این الزام وجود نداره خب مراجعه نمیکنن. تمام این تلاشایی که اتفاق میفته خیلی جاها شاید به نتیجه نرسه.
اون نفع خودشون هست که مراجعه کنن سند بگیرن تو وثائق تو تسهیلات بتون به دردشون بخوره.
و هم بحث تثبیت مالکیت اتفاق میفته، هم عرض کردم اون تعرضاتی که امکان داره به ارزی کشاورزیشون اتفاق بیفته، بحث این که از این اسناد به عنوان وثائق در واقع تسهیلاتی که میخوان اخذ بکنن و شناسنامه دار کردن زمین دیگه، هویت پیدا میکنه این زمین و مطمئنن اثرات بسیار زیادی خواهد داشت.
آقای نریمانی
جانم،
الان مدارک مورد نیاز که از کشاورز بخواید دریافت کنی چی هستش که بتونن زودتر اقدام کنن یا هماهنگ بشن؟
ببین، ما اون چیزی که از کشاورزان مطالبه میکنیم در واقع اون مستند مالکیتی که دارن، چه حالا امکان داره نسخ‌های زراعی زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشه، سایر مدارک مستنداتی که دارن، مباینامه‌های عادی که دارن و هر آن چیزی که نشون بده و تایید بکنه که این اراضی در تصرف در واقع در مالکیت این اشخاص هست، به همراه مدارک مالکیت در واقع مدارک مستندات سجلی که نیاز هست ارائه بکنم برای اینکه در واقع این تشریفات صدور اسناد ارزی یا کشاورزی اونها اتفاق بیفته.
آقای نریمانی، به عنوان سال آخرم، آیا حد و نصابی برای محدودیت و قواره های زمین مشخص برای سنددار کردن یا نه محدودیتی نداریم؟
ببین، ما سال 85 قانونی داریم تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن ارزی کشاورزی، مصوبه سال 85 مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. تو ماده 2 این قانون اعلام کرده که اراضی که تا قبل از این قانون، یعنی بعد از این تاریخ، دیگه اجازه نداریم زیر حد نصاب هایی که هیئت وزیران تعیین کرده ما اجازه نداریم اصلا کشاورزی رو سند مالکیت آنها رو صادر بکنیم. این حد نصاب ها که مصوبه هیئت وزیران هست در استان های مختلف و در شهرستان های مختلف در واقع متفاوت هست، یعنی اینکه اون میزان اراضی که چه در اراضی در واقع آبی و چه در اراضی دیمی صرفه در واقع انجام فعالیت کشاورزی رو داره، این توسط هیئت وزیران تعیین شده و به کل کشور ابلاغ شده. عرض میکنم در استانهای مختلف و در اراضی مختلف این مساحت ها متفاوت
هست. حدودیه
تقریبا اگر بخوام میانگین کشوری رو عرض بکنم، اراضی در واقع زراعت آبی 2.5 هکتار و اراضی دیم آبی مثلا بالای 5 هکتار حداقل باید این اراضی باشه تا اسناد مالکیتشون صادر بشه.
2.5 هکتار آبی، 5 هکتار دیم.
ولی نکته ای که وجود داره این هستش که با توجه به همین مصوبات قرارگاه ملی صدور اسناد، این حد نصاب ها در خصوص اراضی است که بعد از این تاریخ سال 85 در واقع اراضیشون خرد شده باشه. اگر قبل از این تاریخ سال 85 این تفکیک و افراز اتفاق افتاده باشه، الان ممنوعیتی برای صدور اسناد ارزی کشاورزی وجود نداره.
بله آقای نریمانی، ما بیشتر راجع به قوانین صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های بعد ان شاءالله. امیدوارم که در پناه حق باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنون که وقتتون رو برای ما گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. و اما مطلع شدیم که در هفته قبل اراضی کشاورزی 2 روستا در استان قزوین به صورت کامل سنددار شده. در این زمینه می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای رحمان دوست، مدیر امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. آقای رحمان دوست، سلام بر شما.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
خب، رویداد خوبی اتفاق افتاده برای سنددار شدن زمینامون. چه خبر بود اونجا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چطور شد که این روستاها تونستن به صورت کمال و تمام سند رو دریافت کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت تو عرض کنم که موضوع صدور سند و خاطر اهمیتی که داره سالهای سال در واقع کار زمین مانده بود از زمانی که در واقع سازمان صد اسناد تشکیل شد در 1310 از اون زمان بنا بوده که ما در واقع همه زمیندارا رو سنددار کنیم.
بله.
ولی خب کار نشده و هر دلیلی به طول انجامیده و در واقع رسیده به ما. الان هم خب یه کار خیلی شاق و خیلی سختی هست واقعا، یعنی در واقع با رعایت تمام جوانب و قوانینی که الان ما داریم تو مسازه قوانین خیلی زیادی هست که
آیا رمانزی این دوتا روستایی که عرض کردم در کدوم منطقه از اسمش چیه؟
از بشهر شما روستاهایی که کارشون رو انجام دادیم یکی روستای مشکاباد هست مربوط شرفان بوین زهراست.
بله.
و یکی هم از بشهر شما روستای لسل
آقا هست. اشکال نداره بعدا نمیتونیم بگیم.
آه مشکل نداره.
چند تا سند بوده؟ جزئیاتش چی بوده؟
تعداد اینها 7-8 مورد بود که ما بعضی از اینها رو این دو مورد رو شیشتان گیش رو سند دادیم، سایر موارد رو بخشش رو سند دادیم که همه الان در حال سود و سند هست و احتمالا به یک زمان کوتاهی در آینده این هم کامل سنددار میشن.
یعنی سند کلی صادر شده برای تک تک روستاییم داده نشده این سند؟
نه از که اون شیشتانگی دو تا شیشتانگی که سند برای هر شخص ساده شده.
بله.
برای کل اون پلاک.
آها.
برای بقیه که الان عرض میکنم بقیه دارن، مثلا روستای حاجی تپه که الان پایلوت در واقع یک واسطوی عرضی هم قرار گرفته وزیر مثلا جلب کشاورزی، این روستا یه بخشی از اسنادش ساده شده، بخشی دیگرش داره به مرور داره میره برای پروسه فرآیند صدور سند و داره انجام میشه به مرور داره.
آقای رحمان دوست، حالا شما با روستاییان از ارتباط هستین، چه محدودیت هایی وجود داره برای صدور سند؟ چه موانع، چه مقاومت هایی میشه؟ دلیلش چیه؟
محدودیت ها هست که مربوط به اصل قانونی ما در اون دستگاهی هست که اونها با یعنی توی مصوباتی که در قرارگاه مرکزی صدور اسناد در تهران در واقع گذاشته.
کدوم قانون های رحمان؟
بیشتری قانون جلوگیری از خرد شدن زمین هاست که این یه مانع بزرگی بود.
این که باید کمک کنه نه؟
نه، این جلوگیری از خرد شدن که ما اسنادی که داریم میدیم به نوعی خرد میشه زمین ها، زمین ها کوچیک میشه دیگه.
خب حدود و سقور رو رعایت بشه دیگه این اتفاق نمیفته.
اون هم رعایت میشه و ما داریم با حداکثر تلاش الان فقط تنها خواهشی که از اهالی محترم به سراسر کشور داریم که برای کمک کنم به روند این کار، در واقع جانمایی های درست زمین هایی که در تصرف دارن
بله
اینها رو جانمایی کنن، اون مشاورین نقشه بردار رو برداشت میکنن زمین رو، کل قطعات رو برای این موزاییک برداشت میکنن. بعد حالا یه دو سه تا مشکل داریم، یکی بحث خرید و فروش زمین ها هست که اینا مانع میشه یه مقدار بسای حقوقی زمین پیش میاد،
حتی معاوضه هم میکنن روستاییان عزیز.
آره معاوضه زمین ها هست، خیلی پول ها هست، اینا یه مقدار کم میکنه کارهای ما رو. مثلا فرض کنید یه کسی فوت کرده و رازش هستن، اینا انصاف ورثه ندارن، اینا یه مقدار باعث کندی کار میشه. اینها از خواهش ما از عزیزان این هست که در مسیر سود اصلا اینها رو خودشون کمک کنن که انشاءالله سریعتر این کار انجام بشه تا بتونیم اسناد رو برای یک روستای اطلاق بسیار کامل برای همه
تقدیم بکنه. حالا مزایای زیاد رو شمردیم برای سنددار شدن زمین، تو بحث تغییر کاربری چقدر میتونه مؤثر باشه که ممانعت کنه از تغییر کاربری؟
تغییر کاربری جایی که زمین مشاعی هست قطعا تغییر کاربری در بیشتر در معرض تغییر کاربری، تا جایی که زمین تفکیک شده و نقاط یوتین مختصات جغرافیایش در اختیار ماست.
بله.
ما تمام مشخصات ملک رو داریم، کوچکترین تعرضی به اون زمین بشه مالکش مشخصه. مثلا الان ما مورد داریم تغییرهای اتفاق افتاده، میریم سر محل میگن نمیدونی مالکی زمین این، یعنی جوری اتفاق میفته که در از اختیارات ما خارج میشه بعضی تغییر کاربری. ولی اگر سنددار باشه ما دقیقا این نقطه UTM که در اونجا ما همکارای ما برای گشت برای بررسی مراجعه میکنن، سند زمین این پلاک ماشین اون نقطه ایجوم بزنیم مشخص شده سند این زمین مالکیه سابقش چیه نوع زمینش به چه شکل.
آقای رحمان دوست تو استان شما بحث کاداست حل شده یا مشکلی داره هنوز نقشه هوایی خود کاداست؟
ما توی استانمون مشکلی اصلا نداشتیم زمین کاداست، منتها خب یه تصمیم کلی کشوری اتخاذ شد که بحث کاداست